سلام بینندگان عزیز، شما برنامه اخبار آزادی رو تماشا دارید. شهلای گلخواجه هستم همراهتان. امروز ششم ینور اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. گروهی نخستین نیروهای سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی اتحاد نظامی چند کشور شوروی پیشین در قزاقستان به عملیات شروع کردند. عکس‌العمل تاجیکستان با حوادث قزاقستان، کارشناسان تاجیک در این باره چی نظر دارند؟
با تاجیکستان تأثیر اقتصادی این حادثه نسبت به تأثیر سیاسیش با فکرم که بیشتر است.
و پدر چورشنبی چورشنبیف با بیگناهی پسرش تاکید کرده، میگوید بازداشت و اخراج او از قبل تحریزی شده بود.
والدین چهارشنبه میگن از احوال پسرشان خبر ندارند و بعد از بازداشت او از سوی مقامات تا حال او را ندیدند.
سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی اعلان کرد که تعدادی از سربازان روس را با تقاضای رئیس جمهوری قزاقستان قاسم جومارت توقایف به این کشور فرستاده است تا در آرام کردن اوضاع کمک کنند. در این کشور تظاهراتی که به سبب بالا رفتن قیمت مواد سوخت سر زد به ناآرامی کشید و بنا به گزارش ها ده ها نفر هم هلاک شدند. مقامات تاجیکستان نیز گفتند که آماده هستند صدها سرباز کشور را برای به قول مقامات رفع خطر در کشور عضو پیمان به قزاقستان فرستند. همکارم طایری سفر یک روز خونین گذشته در الماتا محل اصلی تظاهرات را تصویر میکند.
یکی از قربانیان تظاهرات و نارامی های روز پنجم ینور در شهر الماتای قزاقستان، تظاهرات ضد حکومتی در این کشور به خون آلوده شد. معلوم نیست چند نفر کشته شدند، ولی تظاهرگران میگویند هنگام یورش بر بنای حکومت الماتا شاهدی هلاکت چندین نفر بودند.
امروز حکومت الماتا را گرفتند، جوانان بودند. بسیاری از نیروهای امنیتی لباسهایشان را ماندند و من یکی را گرفتم. وقتی ما به حکومت رفتیم، سربازان تیراندازی را شروع کردند. پنج نفر کشته شدند، ده نفر زخم برداشتند.
این تظاهرگر عصبانی می گوید که نه پنج نفر بلکه تعداد زیادتر کشته شدند. در ناآرامی ها صدها نفر زخم برداشتند و یکی از آنها با رادیو آزادی صحبت کرد.
اگر خواهید به آنجا روید، در آنجا آدمانی هستند که حالشان از من بدتر است. آنجا روید، بینید چی می گذرد. یک نفر در حال مرگ است.
مقامات رسمی روز ششم ینور تظاهرگران را افرادگران نامیده و گفتند که هنگام یورش بر بنای حکومت الماتا ده ها نفر آنها را نابود کردند. بنا به گفته مقامات 13 مامور امنیتی کشته شدند و بیشتر از 350 کس دیگر زخم برداشتند. قاسم جومارت توقایف رئیس جمهوری قزاقستان گفت نارامی ها کاری دست تروریستان بین المللی است، ولی دلیل نآورد. او در جلسه شورای امنیتی ملی سخن می گفت.
این بنده های تروریستی اصلا گروه های بین المللی هستند و در خارج تمرین های جدی گرفتند و حمله آنها به قزاقستان باید همچون تجاوز دانسته شود.
قاسم جومارت توقایف از سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی، یک سازمان تحت رهبری روسیه، کمک خواست و بعد مدتی کوتاه کمک را گرفت. تاجیکستان هم گفت که آماده است برای به گفته مقامات رفع خطر به قزاقستان کمک رساند. تظاهرات در قزاقستان اول در شمال کشور به سبب بالا رفتن قیمت گاز مایع سر زد و بعداً در دیگر شهرها پهن شد. شعارها نیز سیاسی شدند. یک تظاهرگر بر رادیو آزادی گفت که چرا به اعتراض پیوسته است.
کار نیست، دیگر علاج به غیر از اعتراض نبود. تا کی ما این را طاقت میکنیم؟
این صحنه های روز پنجم ینور از شهر الماتا است. تظاهرات شهرهای دیگر از جمله اقتا و جنازین و ارل را هم تکان داد و مقامات ده ها نفر را دستگیر کردند. از بس که اینترنت را در قزاقستان قطع کردند، حالا معلوم نیست که آنجا چی میگذرد.
گزارش همکارم طایری سفر را تماشا کردید و برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان حادثه های اخیر قزاقستان را پیگیری دارند و نظر کارشناسان تاجیک نیز به زمینه های سرزدن اعتراض های گسترده در این کشور و پیامدهای آن به تاجیکستان گوناگون است. بعضی چنین حادثه ها رو مشکلات طولانی جامعه قزاق و تعداد آن را تحریزی شده می دونند. علیشیر ظریفی و براد یوسفی موضوع رو ادامه می دیند.
حوادث اخیر قزاقستان را برخی کارشناسان تاجیک نتیجه مشکلات سالها جمع شده در جامعه این کشور عنوان کردند و قول آنها آغاز اعتراض بر بالا رفتن قیمت گاز این یک سبب ظاهری بود. عبدالملک قادیروف تحلیلگر مسائل سیاسی بر این است که حالت پیش آمده در قزاقستان برای کشورهای پس از شوروی بی تاثیر نمیماند.
برای حکومت های کشورهای همسایه این باید یک درسی باشد. درسی آنکه مشکلات مردم خود را امروز باید حل کرد، با امید آن که این گونه حادثه در کشور ما رخ نمیتید شدن در کار نیست، چون وقتی که چون این حادثه ها رخ میتیند علاقه دیر میشود.
تعداد دیگر تحلیلگران تاجیک ناآرامی و اعتراض های چهار روز اخیر در قزاقستان را از قبل تحریزی شده خوانده میگویند در آن گروه های دست دارند که در خارج از این کشور آماده شدند و نظارت جریان حادثه ها را در دست دارند. با نظر سیف الله سفاروف تحلیلگر دیگر سیاسی، حادثه های روزهای اخیر قزاقستان با تاجیکستان بیشتر تاثیر منفی اقتصادی دارد.
در مسئله گذشتن پویزها مثلا یعنی نقلیات تاجیکستان، در مسئله آنهایی که در قزاقستان بیزنس دارند با آنها تاثیر بد میرسند. شهروندان تاجیکستان که در قزاقستان زندگی و کار بار می‌دارند، با آنها تأثیری بد می‌رساند. در مجموع برای تأمین غله برای تاجیکستان تأثیری بد رساندنش ممکن. در مجموع عموماً به تاجیکستان تأثیری اقتصادی این حادثه نسبت به تأثیری سیاسیش به فکرم که بیشتر است.
شاکر جان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق قزاقستان در مرحله های اول رهبریش برای یک پارچگی اصلاحات اقتصادی کشورش در قیاس با دیگر کشورهای پس از شوروی کارهای موفقانه را انجام داد. با قول او چند دفعه تغییر دادن سرقانون کشورش برای سر قدرت ماندن و پس از ترک مقام رئیس جمهور نیز عملا اداره کردن دولت باعث ناراضگی مردم قزاقستان گشت
و همزمان دایره های معین منفعت دار سوء استفاده کردند از شخصیت پرزیدنت این کشور و من بعد با بابای مقام های الهوگی دادند سرور قزاقها و غیره و در قدرت ماندن نظربایف باعث داراتر شدن آنها و منپولیا در ثروت های ملی گردید و این نابرابری را به وجود آورد.
در موضوع استفاده نیروهای صلح‌خواه سازمان پیمان امنیت دست جمعی در آرام ساختن وضع در قزاقستان نظر کارشناسان تاجیک مختلف است. برخی بر اینند که این سازمان حق دخالت به امور داخلی یک کشور عضو را ندارد و برخی دیگر میگویند استفاده نیروهای صلح‌خواه سپاد صلاحیت تامین امنیت کشورهای عضو را دارد. روز 2 ژانویه اعتراضها علیه افزایش نرخ گاز مایع در ژنوازن آغاز شد و سپس در اکتاو، آلماتا، نورسلطان، اتیراو و چیمکنت هم‌آوازی یافت. روز 4 ژانویه کمیسیون حکومتی با سفارش رئیس جمهور قاسم جمار توقایف وعده داد که طلب ناراضیان را اجرا خواهد کرد. پس از 3 روز اعتراضها پرزیدنت توقایف حکومت را برکنار، تنظیم دولتی نرخ‌ها را جاری و در 3 منطقه وضعیت اضطراری اعلام کرد، اما اعتراضها ادامه یافتند.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. نسیم شریفوف نماینده سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 از بازداشتگاه در ترکیه رها شده است. او را روز 30 دکبر سال 2021 در منزلش در شهر استانبول دستگیر کرده بودند. آن زمان مسئولان سازمان در خارج تخمین می‌زدند که بازداشت با درخواست مقامات تاجیکستان و در رابطه با فعالیت سیاسی و شرکت در حرکت سیاسی گروه 24 صورت گرفته است. مقامات ترکیه علت بازداشت و همین گونه رهایی شریفوف را شرح ندادند. بار دوم است که نسیم شریفوف در ترکیه بازداشت و سپس آزاد می شود. پیش از این ماه مارس سال 2018 شریفوف همراه با سورابی ظفر رهبر گروه 24 در استانبول دستگیر گردیده بود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
برنامه رای دوم می دیم. والدین چورشنبیف میگویند بازداشت و اخراج پسر آنها از قبل تحریزی شده بود. چورشنبیف که از سال 2016 در روسیه اقامت میکرد، صبح 30 دکبر سال گذشته از این کشور اخراج و در شهر دوشنبه بازداشت شد. مقامات این ورزشگر محاربه های آمیخته را به برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حکومت متهم میکردند. اما والدینش به بیگناهی چهارشنبه تاکید کرده میگویند فرزند آنها هیچ وقت کسی را از هم جدا نمیکرد. مولا رجب یوسفی با پدر چهارشنبه صحبت کرد و این گزارش را فرستاد.
عوضخان چهارشنبه، پدر چهارشنبه چهارشنبه و سوالهای ما طریق فیسبوک پاسخ داد. پدر چهارشنبه گفت بار اول از دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان با همسرش زنگ زده درباره دستگیر شدن چهارشنبه خبر دادند. با گفته عوضخان چهارشنبه بعد شنیدن خبری بازداشت پسر، مادر چهارشنبه از خوش رفت و فشارش بلند شد. دادستانی ناحیه فردوسی بعد قریب یک روز بازداشت چهارشنبه قضیه را رسما شرح داد. بر اساس دو اتهام، یعنی برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت، چهارشنبه را سالهای طولانی زندان تهدید میکند. مقامات تا حال شرح ندادند که بر اساس کدام دلیلها چهارشنبه با این دو ماده کارست جنایی متهم میشود. عوضخان چهارشنبه در صحبت به رادیو آزادی هم گفت مقامات به او نیز در این باره چیزی نگفتند. عوضخان چهارشنبه میگوید پسرش تنها ورزشکار است، نه سیاستمدار و نه مخالف. با گفته پدر چهارشنبه این ورزشکار تنها شو میکرد و از این حساب برای زندگیش مبلغ میافت. والدین چهارشنبه میگن از احوال پسرشان خبر ندارند و بعد از بازداشت او از سوی مقامات تا حال او را ندیدند و هرچند همه روزه برای او به بازداشتگاه خوراک میبرند. عوضخان چهارشنبه همچنین گفت مقامات به همسرش زنگ زده گفتند برای آرام کردن مردم یک مراجعت ویدیویی کند، ولی پدر چهارشنبه میگوید به همسرش اجازه نداد که در نزد کامера صحبت کند. مقامات تا حال به این نظر والدین چهارشنبه پاسخ ندادند. چهارشنبه روز 3 دکبر سال گذشته با اتهام حرکت خطرناک با ماشین در داخل نخب یا تونل لفارتوو در مسکو دستگیر شد و به جوابگری ماموری کشیده شد. دادگاه او را جریمه بست و از روسیه راند. اما پدر چهارشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت اخراج پسرش از روسیه از قبل تحریزی شده بود و ویران کردن قاعده حرکتی را تنها بهانه بود و بس. پدر چهارشنبه در آخر گفت اگر پسرش حرف نادرستی هم گفته باشد مقامات با او کارهای فهماندهی می گذراندند، نه اینکه از او یک جنایتکار می ساختند. قضیه چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد را به میان آورد. گروه به خاطر اظهار نظرهای چهارشنبه درباره تاجیکستان و تاجیکستانیان بازداشت او را درست می‌دانند، اما گروه دیگر می‌گویند چهارشنبه برای این حرف‌هایش عذر پرسیده بود و برای اظهار عقیده نباید او را زندانی کرد. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.
برندگان عزیز، تفصیلات صحبت با پدر چهارشنبه را میتوانید در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. و یک خبر دیگر نیز داریم. یک گروه 15 نفری دانشجویان افغانستانی دانشگاه‌های تاجیکستان بعد از نیم سال تلاش از طریق ایران وارد تاجیکستان شدند. بیش از 100 دانشجوی افغانستانی که تابستان برای تعطیل رفته بودند بعد از تصرف افغانستان در ماه آگوست از جانب طالبان اجازه بازگشت نیافتند. هرچند آنها روادید تحصیل داشتند، ولی برایشان در مرز اجازه عبور به خاک تاجیکستان را ندادند. لایق رسولی، رهبری دانشجویان افغانستانی در تاجیکستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تنها 15 نفر دانشجو از طریق ایران هفته گذشته به تاجیکستان آمدند. بندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزارش‌های دیگر در سامانه رادیوی آزادی گذاشته میشود، میتوانید پیدا کنید. من فردا همه شما از اون رو در برنامه سرخط رویدادها منتظر میمونم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارد.
Hi. از این شاخی من به حال خیلی ارزان کرد دو سه سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبوده جمعه باور در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار بیرید
www.azadi.org.
سلام شنونده گرامی، من زرنگز نوروز شو هستم. خبرهای مهمی تاجیکستان و جهان و منطقه رو تقدیم شما میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 6 انور در پیوند با تحولات اخیر در قزاقستان با شماری از سران کشورهای منطقه تلفنی صحبت داشت. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان اطلاع داد که امام علی رحمان در تماس‌های جداگانه با قاسم جومرت توقایف پرزیدنت قزاقستان، شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان که همزمان رئیس شورای امنیت دسته جمعی سپاد میباشد، وضع پیش آمده در قزاقستان را بررسی کردند. به اطلاع منبع تماس امام علی رحمان با قاسم جومرت توقایف با تشبث جانب قزاقستان صورت گرفته است و جانب تاجیکستان از تلاش‌های رهبریت قزاقستان جانبداری نموده امیدواری کرده است که از طریق گفتگو و مکالمه برقرار خواهد شد. در این صحبت جانب تاجیکستان آمادگی این کشور برای شرکت در هیئت نیروهای صلح‌آفرین سازمان پیمان امنیت دسته جمعی را اعلام کرده است. در صحبت با شوکت میرزیویف جانب‌ها امیدواری کردند که آرامی هرچه زودتر در قزاقستان برقرار شود. نارامی‌های اخیر در قزاقستان با اعتراض به دو برابر بالا رفتن نرخ گاز مایع روز 2 انور در ژنوزن آغاز شد، ولی با سرعت به شهرهای دیگر قزاقستان سرایت کرد. به نوشته رسانه‌ها ده‌ها نفر در این درگیری‌ها میان اعتراضگران و نیروهای انتظامی مجروح شدند. برخی از خبرگزاری‌ها خبر دادند که در این میان چند نفر هم جان باختند، اما در این رابطه هنوز خبری رسمی نشر نشده است. کاخ سفید شهروندان قزاقستان را به آرامی و خشتنداری دعوت کرده، گفت آمریکا بی‌نظمی‌ها در آن کشور را با دقت پیگیری می‌کند. ما خبرها درباره اعتراض‌های قزاقستان را پیگیری و از دعوت‌ها به آرامی و خشتنداری اعتراضگران جانبداری می‌کنیم. طلب‌ها به مقامات باید از راه آسایشته ای روه شوند، اظهار داشت سخنگوی کاخ سفید جیم ساکیون روز 4 شنبه در نشستی خبری. او اظهارات جانب روسیه را درباره آن که گویا آمریکا در برانگیختن بی‌نظمی‌های قزاقستان دست دارد دروغ محض نامید. حالا در سراسر قزاقستان وضعیت فوق‌العاده جاری شده، مقامات برای سرکوبی به گفته‌شان تهدید تروریستی از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی یاری خواستند. راهگیری از شهر خوجند مرکز ولایت سوخت به دوشنبه در چند روز اخیر بالا رفته است. رانندگان راههای بسته و بالا رفتن قیمت حرکت در راه دوشنبه چناق را سبب افزایش می‌نمایند. گروه دیگر می‌گویند تعدادی از مسافرکش‌ها خودشان هر قدر خواستند قیمت را بالا می‌برند. اگر چند روز پیش مسافران می‌توانستند با 100-150 سومانی از خوجند به دوشنبه برسند، اکنون راهگیری تقریبا دو برابر افزوده است. سلیم غفوروف ساکن شهر خوجند گفت راننده‌های تاکسی از 200 سومانی تا 350 سومانی میپرسند. آنهایی که راننده تاکسی نیستند و برای کار خود از خوجند به دوشنبه میروند 100 سومانی میگیرند. این نرخ به جیب مردمی میانه حال مناسب تر است. مسافران افزایش نرخ راهگیری را در مسیر خوجند دوشنبه با آغاز تحصیل در دانشگاه و دانشکده ها پیوند میدهند. راننده ها میگویند برفباری شدید چند روز اخیر حرکت نقلیات را در شاهراه خوجند دوشنبه دشوار کرده است. نرخ گذشتن از پلازه های تولینگی هم از 1 انور خیلی بلند شده است. خبر نداشتیم. خیلی مشکل است، میگوید راننده با نام نورعلی غفوروف. در همین حال مسئولان ترمینال سوخت گفتند کارانشوی راهگیرا در فصل زمستان بر اساس نرخ گذاری وزارت نقلیات است. طبق مقررات وزارت برای هر کیلومتر از 1.5 سومانی تا 3 سومانی معین شده است. ولی مسافران میگویند در بعضی موارد راننده های تاکسی از معیار تعیین کرده وزارت نقلیات زیادتر پول میستانند. نسیم شریفوف نماینده سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 از بازداشتگاه در ترکیه رها شده است. او را روز 30 دکبر سال 2021 در منزلش در شهر استانبول دستگیر کرده بودند. آن زمان مسئولان سازمان در خارجه تخمین می‌زدند که بازداشت با درخواست مقامات تاجیکستان و در رابطه با فعالیت سیاسی و شرکت در حرکت سیاسی گروه 24 صورت گرفته است. مقامات ترکیه علت بازداشت و رهایی شریفوف را شرح ندادند. باری دوم است که نسیم شریفوف در ترکیه بازداشت و سپس آزاد می شود. پیش از این ماه مارس سال 2018 شریفوف همراه با سهراب ظفر رهبری گروه 24 در استانبول دستگیر گردیده بود. رسانه‌های دولتی ترکمنستان همایش‌های اعتراضی را که در قزاقستان ادامه دارند بازتاب نمی‌کنند، ولی ظاهراً خود ترکمنستانی‌ها حوادث جاری در همسایه کشور خود را پیگیری می‌کنند. به اطلاع خبرنگاری بخش ترکمنی رادیوی آزادی، شهروندان ترکمنستان در صحبت‌های خود حادثه‌های قزاقستان را بررسی می‌کنند. خبرنگاری رادیو در ولایت بالکان که با ولایت منگیستاو قزاقستان هم مرز است می‌گوید، همایش‌های اعتراضی قزاقستان دوام چند روز اخیر به یکی از موضوع‌های بحث شونده میانی ترکمنستانی ها تبدیل یافته است. شهروندان ترکمنستان در صحبت هایشان مشکلات اجتماعی خود را با مشکلات مقایسه میکنند که صدها هزار قزاقستانی را به کوچه ها برآورده است. نه تنها گاز بلکه همه محصولات دیگر از جمله غذایی گرانتر شده است. نرخ بعضی از آنها تا 10 برابر زیاد شده است. اظهار داشت یکی از ساکنان بالکان ترکمنستان.
خبری دارید که میخواهید همه بداند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت از تظاهرات و ناآرامی ها در قزاقستان عمیقا نگران شده است و تاجیکستان آماده است برای آرام کردن افزا و رفع خطر به میان آمده به این کشور کمک کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وزارت خارجه تاجیکستان روز 6 ژانویه با نشر بیانیه رسمی در وبسایتش گفت ما حالت‌های زورآوری نسبت به مردم آسایشته و نمایندگان قوه‌های حفظ حقوق، غصب مقامات دولتی و غارتگری را با تأسف جدی تأکید می‌نماییم. در قزاقستان تظاهرات مردم بر ضد بالاروی نرخ گاز مایع از روز 2 ژانویه ادامه دارد. حکومت در سراسر کشور وضع فوق‌العاده اعلام کرده است. رئیس جمهوری قزاقستان قاسم جامرتاقیف تظاهرگران را تروریست نامید و از سازمان پیمان امنیت دست جمعی یعنی ODKB یک سازمان زیر رهبری روسیه کمک خواست. این در حالی است که پیشتر ساکنان ناراضی می گفتند آنها گرد همایی آسایشته برگزار کرده از مقامات استعفای حکومت، کم کردن سطح بیکاری و از بین بردن فساد و خشتابار بازی را طلب دارند. تاجیکستان عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی است و وزارت امور خارجه گفته است نیت داریم در عملیات دست جمعانه سلافری برای رسانیدن کمک به قزاقستان جهت رفع خطر به میان آمده شرکت نماییم. در همین حال رسانه‌های روسیه گفتند که گروه نخستین نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی اتحاد نظامی چند کشور شوروی پیشین در قزاقستان به عملیات شروع کردند. خبرگزاری دولتی ریا نوست 6 ژانویه گفت واحدهای دیسنتی نیروهای پاسداری سو وارد این کشوری آسیای مرکزی شدند. در این بار خبرگزاری دولتی تاس نیز اطلاع داده است. روز 2 ژانویه اعتراض ها علیه افزایش نرخ گاز مایع در ژنه‌آزن آغاز شد و سپس در اکتاو، الماتا، نورسلطان، اتیراو و چیمکن هم‌آوازی یافت. روز 4 ژانویه کمیسیون حکومتی با سپارش رئیس جمهور قاسم جامرتاقیف وعده داد که طلب ناراضیان را اجرا خواهد کرد. پس از 3 روز اعتراض ها پرزیدنت تاقیف حکومت را برکنار، تنظیم دولتی نرخ ها را جاری و در 3 منطقه وضعیت اضطراری اعلان کرد، اما اعتراض ها همچنان ادامه یافتند.
چک چک بارم سر میشه، روشانه ها تر میشه، از گریه های نازد دو چشمت ها تر میشه، عشقت تو سر میشه.
پیدا شد، با عشقک شیدا شد. مبارک باد عزیزم عشقک تو فرا شد، با درد و غم همرا شد.
باز تو بیا نگو 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 نه نمیشه، تو بیا نرو 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 تو زید پیشم، تو بیا اگه نه آیه تو سرسا میشم. تو نگو 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 نه نمیشه، تو بیا نرو 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 تو زید پیشم، تو بیا اگه نه آیه تو سرسا میشم. پیشم باز تو بیا اگه نه آیه تو سرسا میشم، باز تو نگو 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 نه نمیشم، باز تو بیا نرو 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 تو زی پیشم، باز تو بیا اگه نه آیه تو سرسا میشم.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادستانی ولایت ختلان جنجال یک افسر بلند رتبه وزارت کارهای داخلی را با سرطبیب بیمارخانه مرکزی ناحیه جیهون تحقیق میکند که ضمن آن از اسلحه استفاده شده است. مقامات حادثه را رسما شرح نمیدهند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. چند منبع در مقامات انتظامی 5 ژانویه بر رادیو آزادی گفتند ضمن دعوای در شب 31 دکبر سال 2021 پولاد برفی سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه جیهون به پیشانی حامد جان عبدالحمید زاده سرطبیب ناحیه تپانچه گذاشته پس از کشاکش به هوا دو تیر خالی کرده است. وزارت کارهای داخلی برای این کار روزی 3 ژانویه پولاد برفی را از مقامش برکنار کرده است. حالا اسرائیل غایب زاده اجرا کننده وظیفه سردار شعبه کارهای داخلی در ناحیه جیهون است. بنابر به گفته مصاحبان رادیو آزادی سبب مناقشه این بوده است که گویا کدام خیشی سرطبیب جیهون نقطه فروش سوزشواری داشته است و با پولاد برفی به احترامی کرده است. پولاد برفی در تماس کوتاه تلفنی گفت که هیچ جنجالی نبود. وزارت کارهای داخلی موضوع را شرح نداده است ولی در دادستانی ولایت ختلان حادثه را تصدیق کردند. با گفته یکی از مصاحبان رادیو آزادی که نخواست نامش فاش شود گفت حادثه شب سال نو در یک طرفخانه ناحیه رخ داده است که آنجا رئیس سود ناحیه و سردار کمیته دولتی امنیت ملی در ناحیه نیز حضور داشتند. با گفته مصاحبان رادیو آزادی تا 3 ژانویه همه اشتراکچیان حادثه آن را پنهان داشتند و مقامات دادستانی از این دیرتر آگاه شدند. حامد جان عبدالحمید زاده سرطبیب ناحیه جیهون روز 5 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت از مقامات تفتیشاتی پرسید که چی حادثه شده است. پلکونیک قربانعلی پولاد برفی 10 ماه پیش به وظیفه سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه جیهون تعیین شد. او را به جای نعمت الله صالح زاده که با اتهام سوء استفاده از منصب در قضیه قاچاق طلا بازداشت شد به این وظیفه تعیین کردند. پیش از این او سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در خط ایستگاه رای آهنی شهری دوشنبه بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حوادثی اخیری قزاقستان را برخی کارشناسان تاجیک نتیجه مشکلات سالها جمع شده در جامعه این کشور عنوان کردند. به قول آنها آغاز اعتراض بر بالا رفتن قیمت گاز این یک سبب ظاهری بود و وضع فعلی بیانگر آن است که ناراضگی مردم عمیق‌تر است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. عبدالملک قادیروف تحلیلگر مسائل سیاسی بر این است که حالت پیش آمده در قزاقستان برای کشورهای پساشوروی از جمله تاجیکستان به تاثیر نمی‌ماند. او روز 6 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
برای حکومت های کشورهای همسایه این باید یک درسی باشد، درسی آنکه مشکلات مردم خود را امروز باید حل کرد، با امید آنکه این گناه حادثه در کشور ما رخ نمیتید شدن در کار نیست، چون وقتی که چون این حادثه ها رخ میتیند علاکه دیر میشود.
تعداد دیگری تحلیلگران تاجیک نارامی و اعتراض های 4 روز اخیر در قزاقستان را از قبل تعریض شده خوانده میگویند در آن گروه های دست دارند که در داخل و خارج از قزاقستان آماده شدند. سیف الله سفروف تحلیلگری دیگری سیاسی در صحبت به رادیو آزادی از گروه نام نبرد، ولی تاکید کرد که چنین گروه ها نظارت جریان حادثه ها را در دست دارند و میخواهند وضع را در این کشور نارام سازند.
در مسئله گذشتن پویزها مثلا یعنی نقلیات تاجیکستان، در مسئله آنهایی که در قزاقستان بیزنس دارند با آنها تاثیر بد میرسند، شهروندان تاجیکستان که در قزاقستان زندگی و کار بار میدارند با آنها تاثیر بد میرسند، در مجموع برای تامین غله برای تاجیکستان تاثیر بد رساندنش ممکن، در مجموع عموما به تاجیکستان تاثیر اقتصادی این حادثه نسبت به تاثیر سیاسیش به فکرم که بیشتر است.
رئیس جمهوری قزاقستان در پس منظر شدت گرفتن اعتراض ها در سراسر این کشور وضع فوق العاده جاری کرد و جلسه شورای امنیت را برگزار نمود. همگی چند ساعت پیش از این جلسه گفت که رئیس شورای امنیتی قزاقستان است، در حالی که قبلا این منصب را نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری پیشین یک عمری بر عهده داشت. شاکرجان حکیموف معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق قزاقستان در مرحله های اولی رهبریش برای یک پرچگی اصلاحات اقتصادی کشورش در مقایسه با دیگر کشورهای پساشوروی کارهای موفقانه ای را انجام داد. با قول او بعدن چند دفعه تغییر دادن سرقانون کشورش برای سر قدرت ماندن و پس از ترک مقام رئیس جمهور نیز عملا اداره کردن دولت باعث ناراضگی مردم قزاقستان گشت
و همزمان دایره های معین منفعت‌دار سوء استفاده کردند از شخصیت پرزیدنت این کشور و من بعد با برای مقام های علاوگی دادن سرور قزاقها و غیره و در قدرت ماندن نظربایف باعث داراتر شدن آنها و منپولی در ثروت های ملی گردید و این نابرابری را به وجود آورد.
همصحبت ما تاکید نمود که حادثه های قزاقستان با کشورهای پساشوروی میتواند تاثیر گذار باشد. تاجیکستان و قزاقستان کشورهایی هستند که همدیگر را شریک استراتژی میدونند و در بخش های مختلف سالها باز همکاری های زیج دارند. با توجه به چنین همکاری ها آگاهان بر این نظرند که هر تحولات در این کشور میتواند به تاجیکستان پیامی داشته باشد. اعتراض ها علیه افزایش نرخ گاز مایع روز 2 ژانویه در ژنوازن قزاقستان آغاز شد و سپس در شهرهای دیگر این کشور هم آغاز یافت.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز، نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز، چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز، چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز،
کنجی میخزم آرام و خاموش نگاهت تبر در تیرگی و بیماری دلی خود میدهم دوش نگاهم تبر در تیرگی و بیماری دلی خود میدهم دوش
رقیبان دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام آسیا معلوم شدند. روزنامه فرانسوی ورزشی لکیپ دسته منتخب رمزی سال 2021 را اعلان کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. رقیبان دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 که از 10 تا 12 اپریل در شهر بیشکک قرغیزستان برگزار می شود معلوم شدند. از روی نتیجه های قرعه‌کشی مسابقه انتخابی جام آسیا که 6 ینور دایر گردید، در منطقه مرکزی و جنوبی دو گروه عبارت از 4 دسته ای تشکیل شد. منتخب تاجیکستان در گروه بی با تیم‌های منتخب ازبکستان، افغانستان و نیپال رقابت خواهد کرد. با گروه ای دسته‌های منتخب ایران، قرغیزستان، ترکمنستان و مالدیو داخل شدند. بر اساس نتیجه گیری بازی‌های انتخابی از منطقه مرکزی و جنوبی به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی جهان که از 25 سپتامبر تا 20 اکتبر در کویت برگزار می‌شود، از هر گروه دو دسته بهترین راه می‌یابند. به این ترتیب در مرحله نهایی جام آسیا 16 دسته زورترین قاره اشتراک خواهند کرد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در همین حال تحت رهبری سرمربی پیرو واحدوف آمادگی را به مسابقه انتخابی جام آسیا آغاز کرد. به اطلاع یاوری سرمربی حسین شادیف، به نخستین جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته که در دوشنبه 10 روز ادامه می‌یابد، 2 دروازه‌بان و 13 بازیگری میدانی دعوت شدند. آقای شادیف افزود:
از این صبح شرایط ما یکون تنقصی نداریم. میدان خود زلی برای زمستان گذراندن داریم. مسئله مولیهیش یکون مشکلی نداریم. فقط بازی کننده کنم.
دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دایره آمادگی و مسابقه انتخابی جام آسیا با تیم ملی گرجستان 2 بازی دوستانه انجام می‌دهد. این بازی‌ها روزهای 15 و 16 ژانویه در پایتخت گرجستان تیفلیس برگزار می‌شوند. خبری دیگر، روزنامه فرانسوی ورزشی لکیپ بر اساس نظرخواهی خبرنگاران این نشریه دسته منتخب رمزی را از روی نتیجه های سال 2021 اعلان کرد. ولی به این دسته برنده فعلی جایزه توبی تیلایی، حملگری باشگاه پاریس سن ژرمن فرانسه لیانیل میسی و حملگری تیم منچستر یونایتد انگلیا کریستیانو رونالدو راه نیافتند. بهترین دروازه‌بان ادوارد مندی از باشگاه چلسی انگلیا دانسته شد. با 4 گانه حمایتگران بهترین، ترنت الکساندر آرنولد از تیم لیورپول انگلیا، روبن دیاش از تیم منچستر سیتی انگلیا، مارکینیوس از باشگاه پاریس سن ژرمن فرانسه و تیو ارناندز از دسته میلان ایتالیا شامل شدند. 3 گانه بهترین نیم حمایتگران را انگولو کانته، جورجینیو هر دو از دسته چلسی، کیوین دی بروینه از منچستر سیتی و محمد صلاح از باشگاه لیورپول تشکیل دادند. میانی بهترین حملگران کریم بنزما از تیم ریال اسپانیا و روبرت لیواندوفسکی از باشگاه باواریا آلمان هستند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بر اساس قانون عفو از جوابگاری آزاد شدن یک افسر میلیسا، خویشاوندان مهرالدین گدازاده 31 ساله ساکن شهر وحدت را آزرده و نگران کرده است. این جوان و پدر سه فرزند 8 ماه پیش بعد از بازداشت شدن از سوی ماموران میلیسا در حالت غیر عادی هلاک شد. در این باره من علی شیرزریفی گزارش میدهم. مقامات گفتند او با دزدی گمانبر بود، ولی با هدف فرار از آشیانه سیوم شعبه کارهای داخلی شهر وحدت خود را به زمین پرتافت و هلاک شد. خویشاوندان مهرالدین ادعا دارند که وی بر اثر شکنجه جان باخته است و گناهگاران جزا بگیرند. در پیوند به مرگ مهرالدین گدازاده، افسر میلیسا خوشوقت فیض‌الله‌زاده را به جوابگاری کشیده بودند. دادستانی او را به خنوگ‌نظری هنگام اجرای وظیفه متهم کرد، ولی ماه نوامبر سال 2021 بر اساس قانون عفو پرونده‌اش بسته شد. فیض‌الله گدایف پدر مهرالدین روز 4 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی عفو افسر میلیسا را بی‌عدالتی نامید. وی گفت:
نسبت به یگان چاره‌ای ندیدم. چاره دیده نشد. وقتی که ما با اونجا حضور داشتیم در اومدیم، نسبت وای عف اعلان نمودن. ما از این توقعات نکرده دخترشم مزاش گریخت و من خودم رو با گرفتن نتونسته با اونها جنگ و جنجال برداشتم برای اون که بی‌عدالتی بود در اینجا.
در دادگاه شهر وحدت تفصیلات پرونده را آشکار نکردند، اما قرار خود را درست و ادعای نزدیکان مهرالدین را نادرست خواندند. خوشوقت فیض‌الله‌زاده کارمند پیشین میلیسا روز 4 ژانویه نخواست با رادیو آزادی صحبت کند. مادرش در صحبت بدون میکروفون گفت: پسرم بیگناه است، ولی به او تهمت زدند و با زیدش پرونده گشودند. وکیل مدافع خانواده مهرالدین گدازاده باور دارد که تفتیش پرونده مرگ او از اول منصفانه صورت نگرفته است. گلچهره خالماتوا وکیل ائتلاف ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان گفت از روی حکم دادگاه شهر وحدت به دادگاه عالی شکایت بردند.
ادوکات یک چند درخواست‌ها ایدی همچنین دیده برآمدنی ثبت ویدیو کامرا و یک چند درخواست ها ایدی گزاراندنی اکسپرتیز ها ایدی گزاراندنی یک قطار حرکت های تفتیشاتی پیشنهاد کرده بود، اما با هر بهانه گویم امین چند درخواست ها قانه نگشته بود.
مهرالدین گدازاده پسر یگانه خانواده بوده، به قول پدرش گاهی از حساب مهاجرت کاری و گاهی از حساب نگهبانی چهارباهی همدیگان پول می‌یافت و روزگارش را پیش می‌برد. از او سه فرزند مانده است. باری اول نیست که شخصی گمانبر پس از چند ساعتی بازداشت از سوی مقامات انتظامی تاجیکستان به طور مرموز به هلاکت می‌رسد. پیشتر نیز چند گمانبر بعد از دستگیر شدن از طرف ماموران میلیسا و آژانسی مبارزه با قاچاق مواد مخدر جان باخته بودند.
آنهایی که این شب روز از ولایت سوخت به دوشنبه سفر میکنند از بالا رفتن قیمت راهکرا شکایت دارند. اگر چند روز پیش آنها میتوانستند با 100 تا 150 سامانی از خوجند به دوشنبه رسند، اکنون راهکرا تقریبا یک برابر قیمت شده است.
اینا تاکسیون 200-300 میگیرند. ما پا پتیوی نمیبینیم. کمبغل هم با کمبغلش میگیرند. ساعت 80 نمیتیم.
تاکسی ها به سببی وای قیمت کردگی باشنگی به سبب برف می یا دیگه مسئله می می
برف.
مسافران این افزایش را به آغاز تحصیل در دانشگاه و دانشکده ها رفت می دهند. راننده ها می گویند برفباری شدید چند روز آخر حرکت نقلیات را در شهرهای خوجند دوشنبه دشوار کرده است.
چی برای ما مشکل است؟ برای ما مشکل است که وقتی 50 سنتیم خیزان بیو 50 سنتیم برای مشکل
خیزان دارم. برای ما مشکل است. آخه خودم تو سرودای ها 80 میکشم، من فکرم 70 میکنم، یکی 50 بود. آخه بود؟ 50 بود.
خودم تروز قیمت.
تاکسی زدم نه.
یک
بنزین گاز.
در همین حال مسئولان ترمینال سوخت گفتند گرانشوی راهکرا در فصل زمستان به نرخ گذاری های وزارت نقلیات وابسته است. نرخ رسمی طبق مقررات وزارت نقلیات از 1.5 سامانه تا 3 سامانه برای هر یک کیلومتر معین شده است. برای یک نقلیات از روی این نشانداد به حساب میانه 800 سامانه راست می آید. ولی مسافران میگن در بعضی حالات مسافرکشان ها از معیار معین کرده وزارت نقلیات نیز زیادتر پول می گیرند. مسئولان نظارت نرخ در راه ها میگن راهپولی مسافران را راننده های بلند میکنند که غیر قانونی فعالیت میبرند و از زیاد شوی مسافران استفاده میکنند. آنها میگن نه همه کراکش ها سند لازمی کار و مالیات سپاری را دارند و نظارت پوره آنها غیر امکان است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. برخی از ورزشکاران تاجیک در سال 2021 در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی به یک سلسله دست آوردها مشرف شدند. دست آوردی بزرگ ورزشی سال به تیمور رحیموف مربوط است. این پهلوان 24 ساله تاجیک در مسابقه جودو گرند سلم یا تاسکولوهی بزرگ که در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار شد، در وزن بیش از 100 کیلو با مدال نقره و جایزه مالی به مبلغ 3000 یورو سرفراز شد. زمنان تیمور رحیموف در تاریخ جودوی تاجیک نخستین برنده مدال نقره مسابقات سلسله جهانی گرند سلم گردید. تیمور رحیموف اینچنین امسال برنده مدال برنجی قهرمانی آسیا در بیشکک، مدال برنجی مسابقه گرند سلم در ابوظبی امارات متحده عرب و غالب جام پرزیدنت تاجیکستان شد. همچنین رحیموف پرچم بردار هیئت ورزشی تاجیکستان در مراسم افتتاح بازی‌های تابستانه المپی در توکیو بود. تیمور در آیله پهلوانان به دنیا آمده است.
من از خورده گوشتین را دوست می داشتم و یک روز پدرم همراهی بابایم گرفته ما را به پیش استاد آورده موندن. پدرم گوشتینگیر بودن، تقویم گوشتینگیر بودن. از آنها عبرت گرفته من هم ساحه گوشتین را پیش گرفتم.
اکمالدین کریموف پهلوان 31 ساله تاجیک در قهرمانی جهان که در شهر تاشکند ازبکستان دایر گردید، برای اولین بار با گرفتن مدال طلا سزاوار شد. او در وزن تا 58 کیلو بعد سه پیروزی بر رقیبانش از ترینیداد و تباگو، مراکش و قزاقستان به مرحله نهایی رو پیدا کرد.
من 4 دفعه در این چمپیونات جهان سزاوار مدال نقره و 3 مرتبه دیگه سزاوار مدال برنجی گشته بودم و امسال خیلی کوشش کردم که در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت 3 غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی حریف اساسی من، حریف پرقوت من، قهرمان جهان سیان خرتک بود. من با یک تیاری خوب برآمدم، خوشبختانه پهلوان روس رو مغلوب کردم، با آرزوی دیر انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم.
ضمناً اکمالدین کریموف بعد سید مومین رحیموف، بهروز خواجه‌زاده و خوشقدم خسروف چهارمین پهلوان از تاجیکستان است که در رشته سمبوی ورزشی با عنوان قهرمان جهان دست یافته است. و اینچنین امسال برنده مدال نقره جام پرزیدنت فدراسیون بین المللی سامبو در شهر سنت پترزبورگ روسیه گردید. برخی از دختران تاجیک نیز در مسابقات بین المللی موفق شدند. میچگانا سمادوا در جام جهانی بوکس در شهر نیژنی‌ورتوفسک روسیه مدال طلا به دست آورد. او در رقابت‌ها در وزن تا 57 کیلو بعد سه پیروزی بر رقیبانش از مغولستان، لهستان و روسیه به دور نهایی راه یافت. میژگانه در فینال منگون سران بلسنی مغول را شکست داد. میژگانه سمد و اینچنین در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا در شهر دبی امارات متحده عرب با مدال برنجی سرفراز گشت. بغیر از مدال به او جایزه مالی در حجم 2500 دلار ایالات متحده آمریکا سپرده شد. خاطرمان‌ترین لحظه برای او همان لحظه بود که به پایه مقام اول برآمد و آنجا سرود ملی تاجیکستان صدا داد و پرچم کشور برافراخته شد.
این یک برای ما افتخار است. توانستم با مدال طلا از برتری بلند به تاجیکستان برگشتم.
دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان که از حساب بازیگران سنشان تا 23 ساله ترتیب یافته است، باری اول در تاریخ خود به مرحله نهایی جام آسیا راه یافت. مرحله نهایی مسابقه میان جوانان تا 23 ساله با اشتراک 16 دسته بهترین قاره در ازبکستان برگزار می شود. دسته منتخب المپی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی مبین ارگاشف در مسابقه انتخابی گروه بی به دسته های لبنان و نیپال غلبه کرده از تیم ایران شکست خورد و در نتیجه جای دوم را از آن خود کرد. مسابقه در 11 گروه صورت گرفت. طبق نظام‌نامه غالبان گروه ها و چهار دسته بهترین جای های دوم به حق اشتراک در مرحله نهایی جام آسیا 2022 مشرف شدند. به این ترتیب دسته های منتخب تایلند، عربستان سعودی، ترکمنستان و تاجیکستان که در بین دسته های جای های دوم گروه ها نشانداد های خوبتر داشتند، حقوق اشتراک در مرحله نهایی جام آسیا 2022 را پیدا کردند. سهراب حمیدوف فوتبالباز معروف تاجیک از نتیجه های به دست آورده باشگاه استقلال دوشنبه در موسم فوتبال سال 2021 اظهار خوشحالی کرده گفت:
من امسال دسته استقلال را به لیگ چمپیون های آسیا راه دادم که آنها در سال اول اشتراک خود تا مرحله یکشنال برامدن. البته این خیلی دستوارد بزرگ است.
ضمناً تیم استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا باشگاهی از روی شماره جام هایی به دست آوردهش رکردسمن این مسابقه الهلال عربستان سعودی را شکست داد. بازی در ورزشگاه شهر ریاض با حساب 4-1 به فایده قهرمان تاجیکستان انجام یافت. ولی بعدن دوشنبگی ها در دور هشتک نهایی در میدان خود از تیم پرسپولیس ایران با حساب 0-1 مغلوب شدند و از حق اشتراک در 4-1 فینالی لیگ قهرمان های AFC 2021 محروم گشتند. سال 2021 برای ورزشکاران تاجیک سال امتحان جدی بود، ولی همه 10 ورزشکار تاجیک در المپیاد توکیو ناکام شدند. بهادر عثمانوف، شباس نعمت‌اللهیف، سیاووش ظهوروف هر سه اوید با بوکس، سامان محمدبیکوف، اکمل مرادوف، کامرانشاه استاپیریان و تیمور رحیموف هر چهار اوید با جودا، آناستاسیا تیورینا و عالمجان ایشانوف هر دو اوید به شناوری، ایلدار احمدیف اوید به ورزش سبوک در توکیو نتوانستند مدال به دست بیارند. ضمناً از بین کشورهای آسیای مرکزی و سابق شوروی تنها تاجیکستان به مدال ماند. متخصصان ورزیده ساحه در میز گردی رادیوی آزادی برای اصلاح وضع و آمادگی خوب ورزشکاران تاجیک با بازی های نوبتی المپی سال 2024 در پاریس فرانسه پیشنهادهای مشخص کردند. چنانچه محمود عبداللهیف کارشناس ساحه گفت:
باید که کمیته تربیت جسمانی ورزش در الهیدگی باید که فعالیت کند و رهبر و معاون و تمام متخصصان باید که متخصصان تجربه دار باشند. مربی های با تجربه را برای دسته منتخب دعوت کنید و همچنین باید مرکز آمادگی دسته های منتخب المپی باید که در تاجیکستان فعالیت داشته باشد.
به گفته نرگس نبی و متخصص ورزیده ساحه، ورزشکاران حرفه‌ای عضو دسته منتخب المپی تاجیکستان باید با معاش برای خود و آیله‌اش بسنده، شرایط خوبی تمرین، غذای و ویتامین تامین کرده، با مشق‌های دست جمعی فرا گرفته، برای شرکت آنها در مسابقات بین المللی در یک سال نکم از 10-12 مسابقه چاره‌های ضروری اندیشته شود. خانم نبی و افزود:
فکر میکنم که با ورزشگاروی ما اگر ما همین شرایط ها رو مهیا میکردیم قبل از المپیاده توکیو، شاید که نتیجه بلندی ورزشی زیادتر میشدن.
همچنین در رسانه های خبری و شبکه های اجتماعی نیز نتیجه های پستی ورزشگران تاجیک در المپیاده توکیو انتقاد شد. ولی مسئولین ساحه تا حالا به تنقید و پیشنهاد های متخصصان و کارشناسان و هواداران ورزش واکنش نشان ندادند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. سال 2022 با مسابقات بزرگ ورزشی بازی های 24 زمستانه المپی در چین آغاز گردیده، با جام جهانی فوتبال در قطر به انجام می رسد. بازی های 24 زمستانه المپی از 4 تا 20 فوریه در شهر پکن چین برگزار می شود. با برنامه بازی ها 7 نمودی ورزش و 15 رویه ورزشی وارد گردیده است. در مسابقات از روی برنامه بازی ها اشتراک بیش از 4000 ورزشگر از 95 کشور در نظر است. آنها برای 109 مجموعه مدال ها مبارزه خواهند برد. به اطلاع محمد شاه عبدالله‌زاده، دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان، برای به دست آوردن راحت به المپیاده پکن 2022 دو ورزشگر تاجیک، بحریدین غویبوف و سید اشرف ایشانوف، از روی نمود لیژرانی کوهی تلاش می‌ورزند. آقای عبدالله‌زاده افزود:
می‌خواهیم که ورزشگر تاجیک در این بازی ها معرفی کرده شوند و امروز ها ما میبینیم که در جمهوری تاجیکستان در مرکز لیژرانی سفیدارک طلبات های معیار های بین المللی جوابگو نیست. باید در اینجا شرایط های خوب تامین کرده شوند و توانیم که ورزشگران خودی را، یعنی ورزشگران تاجیک را، در اینجا تربیت نماییم تا اینکه آنها توانند که در بازی ها و در مسابقات های بین خلقی جمهوری تاجیکستان را معرفی نمایند.
بازی های پنجمی همبستگی اسلامی از 9 تا 18 آوگوست در شهر قونیه ترکیه دایر میگردد. با برنامه بازی ها 20 نمودی ورزش، 16 نمودی المپی و 4 نمودی غیر المپی وارد شده است. در بازی ها ورزشکارانی بیش از 50 کشور اشتراک خواهند کرد. بازی های 19 آسیایی از 10 تا 25 سپتامبر در شهر هنگژوی چین بنقشه گرفته شده است. با برنامه بازی ها 40 نمودی ورزش داخل است. در بازی ها بیش از 10000 ورزشکار از 44 کشوری قاره آسیا، اینچنین ورزشکاران از دولت های اقیانوس در بعضی نمودهای ورزش شرکت می ورزند. سال 2022 با برگزاری مسابقات قهرمانی یا جام جهانی فوتبال انجام می‌یابد. از 2 نوامبر تا 18 دسامبر مسابقه میان 32 دسته بهترین جهان در 5 شهر قطر دایر می‌گردد. پس از 2 ماه بازی‌های آسیایی، چین در شهر شانتاو بازی‌های 3 آسیایی میان نورسان را برگزار می‌کند. ورزشکاران نورس قاره از 20 تا 28 دسامبر از روی 15 نمودی ورزش از جمله 12 نمودی المپی برای مدال ها مبارزه خواهند برد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.